بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحث استطرادی رو شروع کرده بودیم پیرامون حرمت و یا جواز شرب اقوال مایوکل لحمو. اقوال مایوکل لحمو خب شربشون محل بحث. البته در این که طهارت دارند ظاهرن شبهی نیست، بحث در اینه که آیا شربشون جایزه یا شربشون جایز نیست. عمده دلیل کسانی که قائل به جواز شربند، یکی اصالت الحل و این که ما دلیلی بر حرمت نداریم، یکی هم روایتیست با عنوان روایت جعفری که در او از امام سوال میشه در رابطه با ابوال ابل. حضرت میفرمایند که ابوالها خیر من البانها و یجعل الله عز و جل الشفاء فی البانها. بله، ما همین الان بحثمون همینه دیگه. اون حرف سید رو که نپذیرفتی، طهارتش اجماعیه در شیعه. الان شوربش رو لذا داریم بحث میکنیم دیگه که آیا هست یا نیست. نه، اونجا در عبارت سید خوندیم، من نمیخواستیم عبارت سید رو بپذیریم. خب در رابطه با دلالت این آیه، این روایت اشکال شده بود، گفته بودند که این روایت دلالت بر مقصود نداره. یکی اینکه ضعیف السنده، دوم اینکه این روایت مقید میشه به مفهوم روایت عمار ساباتی. اون روایت چی بود؟ روایت این بود که سئل علیه السلام عن بول البقر، حضرت فرموده بودند که اگر برای تداویست امکان محتاجن الیه یتداوی بهی شرب و بعد که باید اون باشه که این امکانه و کذالک بول الابل و الغنم. گفته بودن این مقید میشه به مفهوم روایت عمار ساباتی. در روایت جعفری میگه که شربش یتداوی به اشکال نداره، میگه شربش اشکال نداره. روایت عمار ساواتی میگه یه تداوی به اشکال نداره. معلوم میشه اگر برای تداوی باشه جایز، اما اگه برای تداوی نباشه جایز نیست. سومین اشکالی هم که به دلالت روایت جعفری گرفتن اینه که اساسا این روایت در صدد بیان حکم تکلیفیه، مستقل نیست. روایت داره یک بحث طبی رو مطرح میکنه.
اصلا اشاره به این که حکم تکلیفی چیه یا نیست نمی کنه. نگاهش به یک مسئله طبیست، چون مسئله طبیست اصلا مربوط به مقام ضرورته. یعنی امام اینجا به عنوان یک شارع که احکام شرعی رو بیان میکنه در صدد القاء مطلب نیست، حضرت در مقام القاء یک بحث طبی است بدون توجه به اینکه حالا حکم شرعی چیه. عبارت مرحوم آقای خویی که عبارت از ایشون بود رو دیدید. در رابطه با سند روایت عرض کنیم، روایت رو کلینی نقل کرده در کافی از محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی که همون محمد ابن یحیی العطاره، خب از بزرگان و از فهول شیعه است. از احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری است که از بزرگان اشعری های قوم بوده و به احتمال زیاد رئیس قومه، در حقیقت زمان خودش مرجع قومه، حاکم فقهی قومه، قوم تحت سیطره نفوذ فتوایی اوست. و یه احمد ابن محمد دیگه هم داریم که همزمان احمد ابن محمد ابن خالد، که یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، برق هم یه روستایی در اطراف قوم، و اون پدرش که محمد باشه لقبش کنیش ابی عبدالله بوده، لذا احمد ابن ابی عبدالله برقی هم بهش میگه. اون احمد ابن محمد ابن خالد توسط احمد ابن محمد ابن عیسی از قوم اخراج شده، رمی به قلوب شده، گفته این روایت قلوب آمیز نقل میکنه، چون اشعری های قوم خیلی ضد قلوب بودن، گفته این در رابطه با اهل بیت قلوب میکنه، بیرونش کرده. مدتی احمد ابن محمد ابن خالد رو فرستادن ری، البته بعدن که فوت کرده میگن در تشییع جنازش مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی خیلی تجلیل کرده ازش. هر سه این بزرگان از بزرگان روایات ما هستند و روات ما هستند و قابل بحثی درشون نیست، هم کلینی، هم احمد ابن محمد ابن عیسی و هم محمد ابن یحیی العطار. خود جعفری در سند روایت عبارت است از سلیمان ابن جعفر ابن ابراهیم جعفری، هم شیخ، مرحوم شیخ طوسی در فهرست خودش و در رجال خودش، هم نجاشی و هم علامه او رو توصیه کردند و گفتن ثقت. از اصحاب امام کاظم و امام رضا بوده و در کتب اربعه علام و نقل 36 روایت ازش نقل شد. میمونه مهمترین کسی که روایت رو به خاطر او تضعیف کردند بکر ابن صالح. روایت این گونه بود: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن بکر ابن صالح عن الجعفری. در رابطه با خب الحمدلله نداره بکر ابن صالح، بکر ابن صالح اسمش هست بکر ابن صالح رازی مولا بنی زبه یا بنی زبه یا بنی زبه که نمیدونم ضبطش چیست. مهم اینه که ابن قزائری وی رو به شدت تضعیف کرده و گفته ضعیفون جدا کثیر و تفرد بالغرائب. این آقای بکر ابن صالح مطالب عجیب و غریب رو متفردن نقل میکنه، یک شما همین روایت دیگه تفرد بالغرائب داره. به این جهت هم البته گفته ضعیفون جد. نجاشی و علامه و ابن داوود هم تضعیفش کردن، هیچ کسی هم این آقای بکر ابن صالح رو توثیق نکرد. اما چندین نکته رو در رابطه با بکر ابن صالح در ذهن داشته باشید که البته به درد جای دیگه هم میخوره. یکی این که ابن قزائری سبک بررسیهاش و تضعیف و توثیقهاش گفته شده از راه متن شناسی بوده. اینجور نبوده که بگه این آدم خوبیه یا نه، سبک متنها رو نگاه میکرده بگیده آیا این مثلا منظم نقل میکنه، منظم نقل میکنه. در همین عبارتی هم که در رابطه با بکر ابن صالح داره به این مطلب اشاره داره، وقتی میگه ضعیفون جدن چند دلیل ضعف رو میگه، میگه کسی رو تفرد بالقرائبه، مطالب عجیب غریب نقل میکنه بسا ضعیف. علامه و ابن داوودم از ابن قزائری نقل کردن، خودشون هرچی نقل او بوده وارد بحث کردن. این اولا. ثانیاً درسته که نجاشی می نویسه بکر ابن صالح ضعیفه، اما یه مطلبی رو زمیمش میکنه، می نویسه که لهو کتاب و نوادر یروی عدتون من اصحاب. نوادر مثل این روزا هم هستن میوزن و غیره، یه تعبیر یه خیلی کتاب نوادر دارن. نوادر یعنی چیزهایی که تو دستبندی ها نمی اومده. مثلا فرض بفرمایید الان هم طرف یه ادارهی که تشکیل میدن میبیشتن امور فرهنگی، امور مثلا سیاسی، امور چی، یه امور هم امور متفرقه. این نوادر هم متفرقه است. نه کشکول نه کنه، طرف یه سری روایت دستش میومده، این روایت ها رو میده تبغیب میکرده، کتاب مباحث صلات رو میذاشته تو صلات، مباحث زکات رو تو زکات، مباحث صوم رو تو صوم، یه سری روایت میمونده اینا تو هیچ کتابی قرار نمیگرفته، اینا رو میذاشتن تو کتاب نواده. امور متفرقه، روایت متفرقه. تو الان هم هر کسی شما نگاه بکنه معمولا یه سری اینجور چیزا تو دستبندی ها قرار نمیگیره. نداشی میگه که بکر ابن صالح کتاب نوادری داره که این کتاب نوادر یروی عدت من اصحاب. نکته مهم اینجاست که ممکنه اصحاب از یک آدم ضعیف یه روایت دو روایت رو نقل کنه، اما یه کتاب رو از آدم ضعیف نقل نمی کرده. ببینیم مثلا روزگار خودم، یه وقت شما میایی میخوایی مطلب نقل کن، مضمون یک مطلبی رو میبینید قرائن صدق داره، این مضمونش رو قبول دارید، از راه سندی نقل میکنید که این سند هم الزاماً از دید شما مورد قبول نیست. این سند الزاماً از دید شما توثیق نشده، اما چون مضمون روایت رو به خاطر خصوصیتی که یک روایت داره به هر علتی، یه روایت دو روایت رو از یک آدم غیر ثقه نقل میکنه، اما اینکه یک کتاب یه نفر رو، آدم ضعیف رو که مجموعه از روایات از یه نفر نقل بکنند، این فی حد نفسه، اونم به قول نجاشی یروی عدتون من اصحابنا، یه تعدادی از اصحاب رو نقل بکنند، این داله بر اینه که این آدم انقدام ضعیف نبود. ثالثاً ما وقتی رجوع میکنیم میبینیم که احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یک احمد ابن محمد ابن عیسی که همین تو همین یکیش همین روایته، دو محمد ابن خالد برقی پدر احمد ابن محمد صاحب کتاب محاسن، سه سهل ابن زیاد، چهار علی ابن محزیار، کثیراً از این بابا روایت نقل کردن. البته علی ابن محزیار به کثرت بقیه نیست، خود کثرت نقل روایت دلیل بر اینه که این بزرگان رو قبول داشتن. یه مبنای در علم رجال هست و اون مبنا اینه که آیا قدما در نقل روایت اصالت و صحیحی بودن؟ این هر روایتی بهشون میرسیده نقل میکردن. یه قولم یه نه اینجور نبوده، افراد برای اینکه خبری رو از یک کسی نقل بکنن خیلی حواسشون جمع بوده که این آدم آیا مورد قبول یا مورد قبول نیست. اگه لذا حواسشون جمع نبوده متهم میشدن. مثلا در رابطه با احمد ابن محمد ابن خالد و محمد ابن خالد و سهل ابن زیاد، اینها متهمن، گفتن آقا اینا خداش خودشون آدم های خوبی هن، اما نقل از ضعفا. لذا اگر بزرگانی مثل احمد ابن محمد ابن عیسی روایتی رو نقل کرده باشند، اینها دال بر وثاقت. البته این نکته رو توجه بکنیم، مرحوم نجاشی وقتی میخواد کتاب نوادر رو که مال بکر ابن صالحه نقل بکنه، میگه احمد ابن محمد ابن عیسی به نقل از محمد ابن خالد کتاب بکر رو نقل کرده. در ما نحن فی محمد ابن خالد نیست، داره احمد ابن محمد ابن عیسی ان بکر ابن صالح. لذا احتمال داره که این روایت سخت داشته باشه، احتمال داره در این روایت هم این افتادگی باشه، یعنی سند اینجوری باشه: محمد ابن یحیی العطار از احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن خالد از بکر ابن صالح. چون اصل کتاب رو نجاشی میگه محمد احمد ابن محمد ابن عیسی از کی نقل کرده؟ از طریق محمد ابن خالد از بکر نقل کرده. ولی البته این ضرری به فساقت روایت نمیزنه، چون برفرض اگه او باشه محمد بن خالد توثیق شده است و مورد قبوله، مرسله نمیشه روایت. اما دیگه این که بگیم احمد ابن محمد ابن عیسی روایت داره پس دلیل بر وساقت حضرت بکر ابن صالح، این معلوم نیست. شاید همه اینها با هم بوده که برخی از معاصرین بکر ابن صالح رو توثیق کردن و گفتن ثقته، این شاید علتش باشه. پس از این سند روایت قابل قبوله و چندان نمیشه به واسطه بکر ابن صالح روایت رو مورد نقل قرار. حاضر اول در رابطه با دلالت روایت چی؟ و روایت دیگه ندلی ما غیر توصیق همون. خب بله، اون حالا بحثش تو بحث رجال که چرا توصیقش مرجته. یعنی به هر حال مشایخ اجازه هم که بودن نقل حدیث هم همین بوده دیگه.
الان همین بحث اگر ما ثابت کنیم که کتاب بک برای محمد بن عیسی اشعری مثلا چی شده، این یعنی اجازه، یعنی شیخ رو میشه
خب بله شیخش بوده، شیخش بوده.
مثلا این محمد بن خالد بغوی
نباشه شیخش بوده، ولی حالا مگه هر شیخی باید ثقه باشه؟
نه، یعنی اجازه کل کتاب رو داشته.
بله بله همین مسئله. اما خب قبلا گفتم بهتون کتاب رو میخوندن، کتاب ها خونده میشده. دقت کنیم یه بار دیگه، اینجا بحثش رو شاهد کردیم، حالا تکرارش بی‌ضرر نیست. و اون این که قبلا چاپ که نبوده، چاپ نبوده که یک ضابطه، یک نواختی در کار باشه. افراد کتاب ها استنساخ بوده، می اومده یکی به شما میگفته این کتاب کتاب مثلا بکر ابن صالح. خب کجا معلوم باشه؟ شاید دروغ دول نوشته باشن. خط بکر ابن صالح هم که خودش استنساخ نکرده بوده، همه رو داده بودن 15 نفر این کتاب رو هر روز نوشته بوده. خب این 15 تایی که اینو نوشته بودن از کجا درست نوشتن؟ شاید اون بیچاره گفته نروید، نوشتن بروید. چجوری می‌خواستن گردن اینو بگیرن؟ به خاطر این باید این نقل این کتاب رو کسی که کتاب رو می آورده اجازه می داشته. اجازه می داشته یعنی می رفته خود نویسنده کتاب نگاه می کرده نسخه رو، می گفته بله این نسخه درست مال منه، بهش اجازه می داده که این نسخه رو نقل. راهش ازا این بوده که املا می کردن. املا می کردن یعنی چی؟ یعنی نویسندگان کتاب یکی از کاراشون این بوده یه ساعت در روز میرفتن میشستن، افراد میومدن دور اونا، اونا کتابشون رو عروم میخوندن. مثلا این کتاب 3 ماه طول میکشید، افراد هم 3 ماه میشستن این بلند بلند میخونده، اونا مینوشتن. این همین به املای که تو دی به مدارس میگن همین بود، اینا مینوشتن، هم ضبطش رو میشنیدن ازش، هم فراز و فروداش رو در میوردن. لذا وقتی طرف نقل میکرده کتاب رو از خودش شنیده بود. خب حالا وقتی نویسنده مرد، یه کسی که اجازه داشته باید این کار رو انجام میداده، سند به سند این مطلب رو ارسال میکردن. اینجور نبوده که بتونن بیارن، و الا سنده از کجا من اون کتاب همون باشه؟ یک نواختی که حالا مثلا چاپخونه همه رو بزنه، شما یه دون نسخه شروع بینی بقیه رو هم دیده باشی وجود نداره. سند روایت در هر صورت قابل اتکاست. در رابطه با دلالت روایت به اشکالی که گرفتن و رابطه روایت با روایت عمار، اینو در آینده راجعش صحبت میکنیم. قبلا هم مرحوم نراقی یک نقدی کرده بود که اون روایت دلالت بر مفهوم نداره، در رابطه باش بعدا صحبت. اما اصل اشکالی که مرحوم آقای خویی گفت فرموده بودن این بود که ایشون گفت این روایت اساسا مربوط به چیه؟ امور طبیه، داره شفا و غیر شفا رو میگه، الان کاری به هلیت و غیر هلیتش نداره. برای اینکه تنظیر کنیم مثلا شما میرید یک داروخانه ای، اون داروخانه میگی آقا مثلا من دل درد دارم چیکار کنم، اونم میگه آقا این دارو رو برده بخور. این الان در این مقام نیست که شما اگه دل درد نداشته باشی این دارو حلاله یا حرام، او در مقام اینه که بگی این برای دل درد خوبه. پس مقام روایت مقام تداویست، مقام مداواست، عنایت به حکم اولی نداره، کلن مربوط به اینه که درمان به این دارو ممکن. در این باره سه تا روایت داریم که استدلال مرحوم آقای خویی رو با مشکل مواجه. این عنایت بهش بکنیم. یه وقت من میگم اینو بخور خوب میشی، یه وقت میگم اساسا وضع این شی برای مداواست، یه وقت میگم راه انحصاری مداوا این شیه. سه تا چیز شد. خوب به این سه تا عنایت کنیم. یه وقت من به شما میگم آقا سیب خیلی مفیده، جگر رو مثلا پاک میکنه، یعنی هزاران خاصیت داره. شما میگی آقا من فرض کن صبح که بلند میشم سردرد دارم، من میگم آقا صبح یه دونه سیب بخور. این نه خلقت سیب برای رفع سردرده و نه اساسا خاصیت اصلیش اینه، اینم یکی از خواصش. یکی دوم این که یه وقت من میگم آقا خاصیت اصلی این داروی استامینوفن برای سردرده، اصلا کسی که اینو جعل کرده برای سردرد جعل کرده. گفته بود طرف که یه سوال براش پیش اومده بود که این استامینوفن از کجا میفهمه ما کجا مون درد میکنه. این خاصیتش بر این اصلا وضعه برای این کار. نوع سوم اینه که شما میگید آقا انحصارن درمان سردرد با این داروه، هیچ راه دیگه ای نده، تنها و تنهایی. روایت یه بار دیگه ببینید، روایت می فرماید ابوال الابل خیر من الوانا و یجعل الله عز و جل الشفاء فی البان، خدا شفا رو در این قرار داده، یعنی چند برای یک سری از امراض جعل شفا در لبن شده و در بول ابل. این ظاهر روایت است. ظاهر روایت میگه خداوند مرض مثلا، حالا خواهیم رسید، مرض نفخ معده رو که خلق کرده شفاعش هم در این قرار داده. پس این شیء کأن انحصارا برای اون مرض جعل شده، شفا رو توش قرار داده. اینو بذاریم بغل سه تا روایت که این روایات میگن خداوند در اشیاء حرام شفا قرار نداده. روایت چه میگه؟ خدا در حرام شفا قرار نداده. از طرف این روایت میگه خداوند در اقوال و البان شفا قرار داده. از طرفی روایات دیگه میگن هر چه در شفا قرار داده شده حرام نیست. اون روایتو میبینید. پس اینی که مرحوم آقای خویی میفرماید این روایت داره حکم طبی رو میگه، اصلا کاری به حکم روایت اولی نداره. میگه حرامه ولی این خاصیت هم داره، در وقت ضرورت بخور چون مریضی تو خوب بکنه. در ضرورت، نه در غیر ضرورت. میگه حرامه، آقوی میگه روایت اینو میگه، میگه حرامه ولی در مقام ضرورت درمان با اینه. ما میگیم روایات دیگه میگه اون چیزی که خداوند شفا درش قرار داده نمیتونه حرام باشه. چرا؟ یه وقته یه چیزی خواص دیگه داره، یه شفایی هم داره، مثل همون سیب برای صبح. اونو نمیگن جعل فیه شفا، جعل شفا و فیه. اونی که تعبیر میکنن ازش جعل شفا و فیه، اون جاییست که اساسا وضع این شی یا انحصارن یا به صورت غیر انحصاری وضعش برای درمان باشه، مثل استامینوفن. اون میگه خداوند در چیزی که حرام شفا قرار نمیده. روایتو ببینید، محمد ابن یحیی از محمد ابن احمد عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن حسن المیسمی عن معاویه ابن عمار قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام عن دواء که اجن بالخمر، یه دارویی است با خمر عجین شده، نکتهل منها، سرمه میکنیم. فقال ابو عبدالله ما جعل الله عز و جل فی ما حرم شفا. حالا میرسیم بعد یارو نیا کنیم در چیزی که حرام کرده شفا قرار نداده. از این ور میگه در ابوال ابل شفا قرار داده شده. اون همون رو خواستم بگم، شفا درش نیست، خاک خاصیت دیگه ای داره، شفا هم میده. ما یه وقت میگیم شفا رو در او قرار داده، یعنی انحصاراً در او قرار داده، این یعنی جعل فیه شفا یا جعل شافیت. یه وقت میگید نه، این کای خاصیت رو هم داره. روایت دوم، علی ابن ابراهیم از ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزین قال کتبت الی ابی عبدالله اسأله عن الرجل یبعث له دواء من ریح البواسیر. بیماری داره، یه دوایی براش فرستادن. فیشربه بقدر اسکرجه یا سکرجه. سکرجه یک قدح بوده، اسم یک قدحی بوده که این قدح ها چون خیلی تشریفاتی بوده، مخصوص اغنیا بوده، نهی هم ازش شده، گفتن تو این قدح ها نخورید. بعضا در روایات نهی داره. به اندازه یک دونه قدح نبیزن صلب میخوره. یک نبیزهایی هست که این نبیزها خیلی صلبه، یعنی حالت شیرمانند پیدا کرده. این واقعا هم غرضش درمانه. لیس یرید به لذت و انما یرید به دوا. واقعا هم قصد لذت نداره، قصد دوا داره. فقال لا، نه، ولا جرعتا، حتی یک جرعه نداره. ثم قال ان الله عز وجل لم یجعل فی شیء مما حرم شفاء ولا دواء. چیزی که حرامه تو شفا و دواء نیست، شفا نیست، منافع هم داره ولی شفا انحصارا در اون نیست. مثل قسمت کردن بر همین این اشیا ممکنه، نیا کنیم دوباره این سه قسمت اولیه رو گفتیم بر همین، ممکنه این شیء یه خاصیتی داره. خاصیت اصلیش چیه؟ خاصیت اصلیش مثلا اینه که میبست. احیانا یک دواگری هم به خاطر یه چیزی داره. یک ایرا دو، این جعلش به عنوان دوا سم وضع دواعا خاصیت دیگه نده. سومی اونه که این شه خاصیتی که داره ممکنه چیز دیگه ای باشه. مثلا بول ابل جعل اولیش برای اینه که زندگی ابل آزاد باشه و راحت باشه، اما خدا انحصاراً دوای فلان شیء رو تو این قرار داده. پس یه وقت جعل ابتدایی برای یک شیئه، یه وقت جعل ابتدایی نیست اما شفا انحصاراً در اوست. یه وقتیش گروه این روایات میگه اونی که جعل ابتداییش برای دوا بودنه، و دوم اونی که انحصاراً شفا از او برمیاد نمیتونه حرام باشه. روایت سومش هم ببینید. روایت سوم از مالک المسمعی عن قائد بن طلحه انه سأل ابا عبدالله عن النبیذ یجعل فی الدواء. یه نبیذی رو میریزن در دوا. فقال لا، لیس ینبغی لأحد ان یستشفی بالحرام. نمیتونه استشفاء به حرام بکنه. در هر صورت با توجه به این سه روایتی که زمیمه شد و با توجه به سندی که گفتیم، اگر ما بودیم و این روایت میشد ازش روایت رو هم شرب اختیاری رو تجویز کرد، هم ازش هلیت شرب بول رو در فرض اضطرار استفاده کرد. اما روایات عدیده دیگری در کار داریم فردا.